بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و ربما یختش فیها به ظهورها فی اعتبار الاخراج من البیت ما انه غیر معتبر فی رفع الزمان اتفاقا. بحث در ماهیت قبض و احکام قبض. نخستین بحثی که مرحوم شیخ مطرح کرد تعریف اصطلاحی قبض. 8 گل ذکر نمودن، اما الان میخواد این 8 گل رو نقد و بررسی کند. آیا اینها اختلاف در مفهوم قبض هست یا محققات قبض در کالاها و اشیای مختلفه؟ به عبارت اخرى قبض یک مفهوم بیش ندارد و عبارت است از استیلاء مشتری، سلطنت مشتری بر اون مبیع. در مبیعات مختلف به حسب سلطنت بر باغ و منزل یه نحو است، سلطنت بر دوچرخه و ماشین و کالاها لباس و اینها به یه نحو است، اما اصل مفهوم قبض سلطنت و استیلاست. این یه نکته. نکته دوم، قبض فعل مشتری است، فلذا با فعل بایه قبض تحقق نمییابد. پس اونهایی که در تعریف قبض فرمودن تخلیه یعنی بایه رفع موانع کند، رفع ید کند، این تعریف قبض به فعل بایه هست، با اینکه قبض فعل مشتری است نه فعل بایه. اینم نکته دوم. نکته سوم این بود که ما با توجه به ادله ممکنه به یه نتیجه‌ای برسیم که بعضی از احکام با فعل بایه تحقق می‌یابد ولو بهش قبض نگوییم، یعنی با رفع موانع و اذن در تصرف ممکنه بعضی از احکام مترتب بشه. مثلا در رفع زمان از بایه ممکنه قائل بشویم که بایه ضامن است تا زمانی که اقباض کند، تا زمانی که رفع موانع کند و تخلیه کند، اما وقتی رفع موانع و تخلیه کرد تسلیم نمود، ولو مشتری قبض نکرده، ولو تحت سلطنت مشتری قرار نگرفته، لاچن معتقد بشویم به این که ضمانت از ذمه بایه نسبت به این مبیع رفع میشه. رفع ضمانت از بایه ممکنه منوط به قبض نباشه، قبضی که فعل مشتریه. قبل از قبض که فعل مشتری است، اقباض این حکمو بیاره. به همین خاطر ما دو تا بحث رو انگار مخلوط شده فقها بحث کردن. یکی ماهیت قبض، چه آیا قبض فعل مشتری است یا فعل بایه. عرض کردیم فعل مشتری است. دومین مسئله هم احکامی است که ممکن است منوط به قبض نباشد. قبل القبض هم با فعل بایه تحقق بیابد. این دوتا بعضی وقتا در کلمات فقها خلط شده و این سبب شده بعضی ها قبض رو به معنای تخلیه بگیرن، چون با این تخلیه رفع زمان میشه از بایه. با این چه ربطی داره؟ ممکنه از بایه رفع زمان بشه، در این حال قبض هنوز تحقق نیافته. احکامی که مختص قبض است شیئون، ولیکن حکم رفع زمان منوط به قبض نباشد. یکی از اون روایاتی که در رفع زمان آوردیم و اگر به این روایت استناد کنیم نتیجه اش این می شود که رفع زمان منوط به قبض مشتری نیست، همین که بایع تخلیه کرد یعنی رفع موانع کرد، یعنی سلطه خودش رو از این مبیع خارج کرد، یدش رو از این مبیع خارج کرد و اذن داد در تصرف مشتری، این ضمانتش رفع میشه. روایت عقبه بود که دیروز خوندیم. روایت عقبه ابن خالد حتی یق به ظلمتا و یخرجه من بیته، تا اینکه متا رو اقباس کنه و از خونش اخراج کنه، بیرون بیاورد. خب این یعنی رفع زمان میشه دیگه، بایه زامن نیست. بعضی ها به این روایت اشکال دلالتی کردن. البته این روایت سندش ضعیفه، یک راوی داره محمد ابن عبدالله ابن هلال چه محمله، لاچن شیخ به سند اینجا نگاه نمی کنه، ملاحظه سندی نداره فعلا. میگه بعضی ها به دلالتش اشکال کردن، گفتن که هیچ فقیهی اخراج از بیت رو، یعنی بایه از خونه خودش این مبی رو خارج کنه، این سبب رفع زمانه، هیچ فقیهی ملتزم به این نیست. مثلا شما دوچرخه ای رو به فردی فروخته اید، همین که در خونه خودت به دوچرخه رو بهش تحویل بدهی، اینم تحویل به جیره رفع زمان شد، ولو هنوز دوچرخه رو از خونه این بایه خارج نکرده. یعنی لو سلمه البایه المبیع الى المشتری فی بیتی کفا، کفایت میکنه با صرف تسلیم ولو در خونه خودش. پس کسی به این قسمتش روایت چه زمانی رفع زمان میشه چه اقباز کند و اخرجه من بیته، اخرجه من بیته رو کسی معتبر نمیدونه، پس به این روایت نمیشه استناد کرد، چون این روایت انگار معرضون انهاست، انگار به دلالتش کسی فتوا نداده. چون اگر به این روایت عمل کنیم باید برای رفع زمان علاوه بر اقباز، اخراج من البیت را هم شرط بدانیم، با اینکه کسی شرط ندانست. مرحوم شیخ میفرماید شما چه با محاورات عرفی باید آشنا بشوید، اصلا فقیه باید عبارتهای عرفی رو در اون معانی عرفی حمل کنه. این یخرج من بیتهی معنای کنایی داره، نه معنای ظاهری. یخرج من بیتهی یه وقت واو تفسیریه میگیریم، یعنی عبارت اخرى یوگ بزل در نظر بگیریم، یوگ بزل متاع و یخرج من بیته، یعنی تعریف یوگ بزل است. یه وقتی هم میگیم این یخرج من بیته یعنی سلطه خودش رو نسبت به این مبی رفع کنه، ید و سلطنت رو از این مبی برطرف کنه، یدی نداشته باشه به این مبی، دیگه تحویل به طرف داد ید نداره، یدشو بکشه بیرون. این کنایه از اینه، نه اینکه از خونش ببره بیرون. پس اون موقع قابل استناده. ما هم همینو میگیم، وقتی بایه رفع ید کرد، وقتی باره رفع موانع تصرف مشتری کرد، آمادگی ایجاد کرد برای اینکه مشتری بتواند تصرف کند، این رفع موانع، اینو اصطلاحا میگن تخلیه، با این ضمانت رفع میشه طبق روایت عروه و اون عقبه. این روایت هم اون عبارتش معنای چنایی مراده و منافاتی با فتوای فقها ندارد. میفرماید یخ رب ما یختش فیها، چه بسا خدشه شده در این روایت عقبه به ظهورها فی اعتبار الاخراج من البیت، به اینکه این روایت عقبه ظهور دارد در اینکه باید برای رفع زمان از بایه، از خونه بایه همین مبی اخراج بشه، خارج بشه، بیرون بیاره،
بیارن. مع انه غیر معتبرن فی رفع زمان اتفاقن، با اینکه در رفع زمان از بایه اخراج من البیت اجماعی معتبر نیست. دو تا قول است دیگه، بعضی ها میگن با فعل بایه یعنی تخلیه، بعضی ها میگن با قبض یعنی با فعل مشتری. خلاصه رفع زمان کسی اخراج من البیت رو معتبر نمیدونه. و فیه اشکال این خدشه اینه چه ان الاخراج عن البیت، این کلمه اخراج عن البیت که در روایت عقبه هست، کنایتون عن الاخراج عن السلطنه و رفع الید، کنایه است از این که از سلطنت خودش، از تحت تسلط خودش خارج کنه و رفعیت کنه نسبت به اون مبی. ولا ينبغي خفاء ذلك على المتامل في الاستعمال للعرفي، هر کس از استعمالات عرفی تأمل کنه مخفی نیست این معنا. خب پس روشن شد که برای رفع زمان تخلیه کافیه طبق این روایت عقبه. بله و حدیث نبوی استناد می کردیم که دیروز توضیح دادیم، اون حدیث ربوی این بود که کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایهی ظهور قبضهی، یعنی قبض مشتری. اما اگر به روایت عقبه استناد کنیم، حرف شهید اول که رفع زمان رو با فعل بایه کفایت می داند، به اون می رسیم. این معناش نیست تخلیه قبضه، معناش این است با تخلیه این حکم مترتب میشه. میگه همین حرف هم از عبارتهای تذکره در میاد. و ما ذکره الشهید من رفع الزمان به تخلیه، اون فرمایشی که شهید فرمود که زمان بایه رفع میشه با تخلیه، یظهر من بعض فروع تذکره، از بعضی از فروعات تذکره این در میاد. حیث و قال علامه در تذکره اینطوری فرموده، ببینید لو احذر البایع از سلعته، اگر بایع کالا رو احضار کنه نزد مشتری حاضر کنه، فقال المشتری زعه، مشتری هم بهش بگه که همینجا بگذار، یعنی لزومی نداره به من تحویل بدی، همونجا بگذار. و با این گفتش انگار وکالت داد مشتری به بایه چه عوض او قبض کنه. تم القبض، میگه قبض تمام شد. درست مشتری قبض نکرد ولی وکیل مشتری قبض کرد. وکیل مشتری چی بوده؟ همین بایه خودش. لانه چه توکیل فی الوضع، چون این فرمایش مشتری مثل این است وکیل کرد بایه رو در قرار دادن در اون مکان معین. ولو لم یکن، دقت کنید به این عبارت بعدی، ولو لم یگل المشتری شیئن، اگر مشتری هیچی نگه، بایه رفعیت کرد، بایه حاضر کرد مبی رو، مشتری عوض این چه بجه بذار اینجا هیچی نگفت، او قال لا اريد شيئا، یا اومد گفت که من هنوز هیچ چیزی نمیخوام، لا اريد شيئا، تحویل نمیگیرم، لا اريد شيئا کنایه از این است من الان تحویل نمیگیرم، با اینکه باید تحویل بگیره چون معامله نقده. حصل القبض، این کلمه قبض اینجا یه مقدار غلط انداز شده. حصل القبض یعنی اینم قبضه، با اینکه مشتری هیچ تسلطی پیدا نکرد، فقط رفع موانع شد از تسلط مشتری، یعنی مشتری میتواند الان مسلط بشه، میتواند تحت اختیار قرار بده، اما گفت من تحویل نمیگیرم. ایشون میگه حصل القبض لوجود تسلیم، چون تسلیم تحقق یافت. شیخ میاد این حصل القبض رو معنا میکنه، ها این زیرش خط بزنید، کما لو وضع الغاصب و المغصوب بین یدی المالک، چنانچه یه غاصبی مال غصب شده رو در مقابل مالک قرار بده. فإنه یبرع من الزمان، این بری از ضامن شده میشه، بعد از این دیگه ضامن نیست. معلوم منظورش از حصل القبض در این دومی یعنی یبرع من الزمان نسبت به این حصل القبض، و الا در مقام بیان تعریف قبض نیست. انتها، تذکره تمام شد. و ظاهره، ظاهر این کلام تذکره، ان المراد من التسلیم المبحوث و ان، این که استدلال کرد لوجود تسلیم، منظور یعنی فعل بایه، و الا فرضی که در نظر گرفته در این فرض که مشتری امتنع، مشتری تحویل نگرفت. پس مراد از تسلیمی که بحث میشه از او در این عبارت، ما هو من فعل البایه، اون تسلیمی سه فعل بایه هست، ولو امتنع المشتری، ولو مشتری امتنع بشه، ممتنع کنه، تحویل نگیره. پس اینجا مرحوم علامه میخواد بده چه؟ اگر بایه کار خودش انجام داد، تسلیم داد، یعنی رفع موانع کرد، تخلیه نمود، ولو مشتری هم تحویل نگیرد، باز بایه یبرع من الزمان. خب البته یک ظاهر دیگری هم داره، اینو با جمع‌بندی کلمات علامه میرسیم که این ظاهر مراد نیست. ظاهر دیگرش این هستی میخواد بگه اینم قبضه. خب در یک کتاب های دیگر نه، گفته این قبض نیست، تضعیف کرده قبض بودن رو. لکنه صرح فی عنوان المسئله و فی باب الهبه به ضعف هذا القول، لکن خود علامه حلی در عنوان همین مسئله و در باب هبه، در کتاب تذکره، در همین باب، در باب هبه هم تصریح کرده به ضعف این قول. منظور از این قول یعنی اینکه قبض تحقق بیابد با فعل بایه. بعد نسبته الى بعض شافعیه، بعد از این که نسبت داده این که قبض تخلیه هست به بعض شافعیه نسبت داده. خب پس باید جمع‌بندی کنیم. در تذکره از این عبارتش یک نکته‌ای که در میاد اینه که بایه ضمانتش رفع میشه با تسلیم، با فعل خودش. یه نکته دیگری هم در میاد، اونم این است، این قبضه. شهید اولم که در دروس قبض اونطوری تعریف کرده بود که قبض یعنی تخلیه، یعنی فعل بایه. خب این دوتا عبارت با عبارت خود علامه حلی در باب هبه و در عنوان این مسئله که تضعیف کرده گفته قبض اینا نیست، جمع‌بندیش این است که در مقام تعریف ماهیت قبض نیست، نمیخواد بگه قبض این هاست، ولو کلمه حصل القبض رو به کار برده، یعنی میخواد بگه رفع زمان با این حاصل میشه. میفرماید فالظاهر و ان مراده بل مراد و شهید. ظاهر، منظور از ظاهر با جمع‌بندی عبارات علامه در سه تا جا، یک در همین جا چه حصل القبض گفت، بعدش گفت یرفع الزمان، دو در باب هبه، سه عنوان مسئله چه در کتاب تذکره باز شده بود. مراد علامه بل مراد شهید، اینها این دسته رفع الزمان به هازا، با این کار زمان ها رفع میشه، یعنی با این تخلیه زمان رفع میشه از بایه. و این لم یکن قبضن، ولو قبض نباشد. میگه ما یه شاهد هم داریم برای این که اصلا اینا در مقام تعریف قبض نیستن. بل ان الشهید فی الحواشی انه نقل عن العلامه، شهید از علامه حلی نقل کرده، ان تخلیه فی المنقول و غیر المنقول یرفع الزمان، تخلیه در منقول و غیر منقول رفع زمان میکنه. دیگه نفرموده تخلیه قبضون، فرموده رفع زمان میکنه. لانه حق علی البایه، چون این زمان حق بر علیه بایه بود، با بایه زامن بود مبی رو، و این حقی چه بر علیه بود قد ادا ما علیه، اونی چه بر علیهش بود ادا کرد. ادا کرد چه جور؟ تسلیم کرد، رفع موانع کرد، این دیگه ضمانت رفع میشه. پس درست بعضی از کلمات ظاهرش این است که ظاهر ابتداییش، ظاهر بدویش این است که قبض رو میخواد تعریف کنه، ولیکن جنبندی عبارات فقها به این نتیجه میرسیم که در مقام تعریف معنای قبض نیستن، میخوان حکم رفع الزمان رو بررسی کنن. میگه خب ببینه داره، رفع الزمان مساوی با قبض نیست، در بعضی جاها ضمانت از بایه رفع میشه، مسلم هم قبض نیست. مثلا بایه فروخته ماشینی رو به یک مشتری، به قبض او هم در نیاورده، حتی تخلیه هم نکرده، مشتری میاد این ماشین رو میسوزانه، خب بازم بایه رفع زمان شد، زامن نیست، چون خود مشتری اتلاف کرده. من اتلاف مال الغیره، مال خودش رو اتلاف کرده، البته اینجا مال غیر نیست، اما من اتلاف اون مالی که در زمان غیره اینطوری. خب اینجا بازم رفع زمان از بایه هست، در این حال که قبضی نشده، یک تخلیه یمتا نشده. اقول و هازا چما ان اتلاف المشتری یرفع زمان البایه، چنانچه اتلاف مشتری رفع میکنه زمان بایه رو. و سیجی، خب این یه مثال، یه نمونه، این مثال برای نسی بگوید بین رفع زمان و قبض ملازمه نیست، ممکنه رفع زمان بشه قبضی هم در کار نباشه. یک مثالش هم، یک نمونهش هم اتلاف. و سیجی من المحقق ثانی ان النقل فی المچیل و الموزون یرفع الزمان و این لم یکن قبضن. در از محقق ثانی یه عبارتی بعدن خواهیم خوند که در مچیل و موزون جا به جا کردن رفع زمان میکنه ولو قبضم نباشه، یعنی تحت سلطه خودش قرار نده، لاچن جا به جا کنه این مچیل و موزون رو، ایشون قائل چه رفع زمان میشه با اینکه قبضم نشه. صرف جا به جا کردن کالا از این طرف مغازه به طرف دیگر باشه. اینها نشون میده چه ما رفع زمان بحث میکنیم، کجا زمان از بایه رفع میشه ولو قبضم نباشد. تا اینجا با توجه به روایت عقبه به این نتیجه رسیدیم که رفع زمان مربوط به فعل بایه است، یعنی تخلیه، نیازی به فعل مشتری یعنی قبض در رفع زمان نیست. ولا هازا ولا چه، نه استدراج از این نتیجه جیریه، میگه نه جمود داشته باشیم در لفظ اقباز، حتی در لفظ اخراج. اقباز زمانی تحقق می‌یابد که به قبض طرف بدیم، من اقبز اون لم یقبز چه نمیشه. پس اقباز متضایفانه، این اجر تحت اوست اونم فوق اینه، این راست اینه اینم چپ اینه، این کسره اونم انکسره. به همین خاطر اقباز با قبض ملازمه. اگر اینجا میفرماید رفع زمان با اقبازه، یعنی رفع زمان با قبضه. اگر جمود داشته باشیم این حرفو باید بزنیم، مگر این چه بیاییم بجیم نه، اینجا معنای اقباز به معنای اقباز خارجی نیست، اینجا منظور از اقباز اقبازیست که مراد از او یعنی ترچ استیلا، یعنی یه وقت اقباز خارجی در نظر بگیریم. در اقباز خارجی با قبض ملازمه، درسته، شما به قبض کسی درآوردید اونم قبض میکنه دیگه، ولی اگر منظور از اقباز رو کنایه بدانیم، یعنی اقباز یعنی ترچ استیلا، اقباز یعنی ترچ سلطنت، ترچ تحت ید قرار دادن اون مال دست خودش، اونجا دیگه نه مراد میشه تخلیه دیگه. به لفظ اقباز شما
زیاد زمود نکن. مراد از اقباز، اگر اقباز خارجی باشه حرف شما حقه، اما اگر مراد از اقباز اقباز کنایه از این باشه که ترچه استیلا کنی، یعنی در معرض استیلای مشتری قرار دادن، این ملازم با قبض مشتری نیست. هازا ولکن الجمود علی حقیقت اللفظ، لکن انسان جمود کند بر حقیقت این لفظ در روایت، یعنی لفظ یقبزو و یخرجو در حقیقت این بجه معنای حقیقیش، معنای حقیقیش یعنی اقباز خارجی، یعنی اخراج خارجی. یک تزی اعتبار الوصول لاید المشتری، این اقتضا دارد چه بجیم این معتبر است این مبی به دست مشتری هم برسه، اون موقع یقبزو صدق میکنه. لأن الاقباز والاخراج و این کانا من فعل البایه، چون این اقباز و اخراج ولو از فعل بایه هست قبول میکنیم، الا ان صدقهما علی یحتاج الى فعل من غیر البایه، زمانی این اقباز و اخراج صدق میکنه بر این فعل بایه چه غیر بایه هم یه فعلی انجام بده، یعنی گبزه، شما اقبزه اونم گبزه بکند به شما میگن اقباز. لأن الاقباز والاخراج والاخراج بدون القبض والخروج محالو، تا اینجا استدراج کردیم، تا به حال میگفتیم رفع زمان با تخلیه است، الان از او استدراج کردیم میگیم نه، این روایت عقبه چه کلمه تخلیه نداره، روایت عقبه کلمه اقباز داره، اقباز خارجی هم ملازم با قبضه، پس رفع زمانم با قبضه. این مرحله دوم بحث. الان مرحله سوم بحث، همهشون محور مراحل بحث با به این روایت ها. مرحله سوم بحث این است، نه آقا اینجا اقباز مراد اقباز کناییه، نه اقباز خارجی. اقباز کنایی یعنی از تصرف، از استیلا به این مبی دست کشیدن. الا ان یستفاد من الروایه، مگر اینکه از این روایت ما استفاده کنیم، تعلق الزمان الا ما کان من فعل البایه، چه زمانت متعلق است به اونی که فعل بایه است، یعنی زمان رفع، تعلق زمان منظور تعلق رفع زمان، زمانت زمانی رفع میشه که بایه فعلی انجام بده، به مشتری کار نداریم. و تعبیر بالاقباز والاخراج مسامحتون، اینا مسامحه هست، اونی که من توضیح دادم از این بهتره، این اقباز و اخراج کناییه، مسامحه یعنی اینجا مجازیه، مراد از اقباز اقباز خارجی نیست، اقباز کنایی به معنای از استیلا نسبت به مبی دست کشیدن. مست الحاجه الیها فت احتیاج سبب شده این تعبیر رو بیاوریم، به این تعبیرهای مسامحی بیاوریم. خب پس تا اینجا سه مرحله بحث کردیم، من جمع‌بندی کنم. مرحله اول این شد که عرض کردیم از این روایت عقبه، اگر ملاک ما روایت عقبه باشه نه روایت نبوی، معناش تخلیه استفاده می کنیم، یعنی رفع زمان با تخلیه، این معناش نیست تخلیه قبضه، این حکم با تخلیه. مرحله دوم بحث این شد که نه، در روایت که کلمه تخلیه نبود، کلمه اقباز بود، اقباز چون منظور اقباز خارجیه با قبض ملازمه، پس رفع زمان با قبض نه با تخلیه. مرحله سوم بحث دوباره برجرشتن به اولی، بگیم که نه، منظور از اقباز اینجا اقباز خارجی نیست، مسامحه هست، کنایه از رفع استیلاه، یعنی فعل بایه، بایه استیلاش رو نسبت به این مبی رفع کند، این رفع زبان میشه. در هر حال ما اصل بحثمون این نبود، این یه بحث بین پرانتز بود که رفع زمان آیا با تخلیه هست با قبض، این بین پرانتز بود. اصل بحث ما این بود که ماهیت قبض چیه. ما از کردیم ماهیت قبض فعل مشتریه نه فعل بایه،
وقت زهرم ما ذکرنا، از حرف هایی که ما گفتیم آشکار شد ان لفظ القبض از ظاهر و به صیغتی فی فعل المشتری، لفظ قبض اون صیغه اش چه قبضه هست ظاهر است در فعل مشتری، و مراد از قبض هم الاستیلاء و علی المبی، مراد از قبض هم این است مشتری بر این مبی مستولی بشه، سلطه پیدا کند، فرق نمی کند منگول یا غیر منگول. پس یک مفهوم هست برای قبض، لأن القبض لغتن الاخص، قبض در لغت یا اخص مطلقه، یه چیزی رو اخص کردن چه با دست چه با غیر دست، او بلید یا در لغت اخص بیده یا زمیع چف با کل چف دست اخص کردن، علا اختلاف تعبیرات لغویه. خب الان اینجا یه بحثی رو مطرح میکنه، میگه این اخصی چه در اینجا در لغت هست آیا اصطلاح شرعیش هم اخص بلید یعنی حسی فیزیکی؟ ما چه فیزیکی معنا نکردیم، ما گفتیم مراد از اصطلاح قبض استیلا علی المبیع نه اخص بلید. استیلا علی المبیع یه مفهوم معنویه، یعنی انسان مسلط بشه بر این مبیع چه با دست چه با غیر دست، چون هر کالایی به حسب استیلا داره. میفرماید اگر مراد اخص حسی باشه، این چه مسلم در بعضی کالاها ممکن نیست. شما یه زمینی رو خریدید، چجور زمین رو اخص حسی میکنید؟ بگید یک طرفش کل زمین نیست، یک زمین مثلا 200 متری خریدید، زمین 200 متری چه به دست شما اخص نمیشه. اونجا مراد از قبض یعنی تحت سلطه خود قرار دادن. بله یک مثلا خودکار خریده اید، مراد از قبض اونجا یعنی به دست اخص کردن، اونجا به حسب مبیعات این قبض فرق میکنه، کلیش استیلا علی المبیع. فإن أريد الأخص حسن بالید، اگر از این قبض اخص حسی یدی مراد باشه، فهو لا یتعطا فی جمیع المبیعات، این چه در جمیع مبیعات نمیاد، ممکن نیست در جمیع کالاها و مبیعها فروخته شده ها، با این چه احکام قبض در همه مبیعات هست، تا قبض نکردی اون احکام چه هست در تمام مبیعها هست، با اینکه بعضی از مبیعها با دست اخذ نمیشه، پس معلومه قبض به معنای با دست اخذ کردن در شرع نیست. ما ان احکام القبض جاریه فی الکل، فلازم ان یراد به فی کلام اهل اللغه و فی لسان الشارع، پس لازمه این کار چه احکام قبض بر کل مبیعاته، در این حال کل مبیعات هم با دست اخذ نمیشه، لازمه این مطلب این است از قبض اراده بشه از در کلام اهل لغت یا در لسان شر، اون الحاکم علیه، اون لسان شری که حکم میکنه بر قبض یعنی احکامی بر قبض میاره، در به احکام کثیره، اونم یکی دوتا احکام نه، احکام زیادی که در بیع و رهن و صدقه و تشخیص ما فی الذمه، تشخیص ما فی الذمه یعنی اونی که در ذمه شما بود کلی بود، با پرداخت و قبض به طرف، و طرف وقتی طلبکار قبض کرد اون کلی دین میاد شخص میشه و ذمه شما بری میشه، فارغ میشه، دیگه مشغول الذمه نیستید، با شخص شدن. خب شخص شدن منوط به قبضه، طلبکار قبض کنه، در اینجاها مراد فلازم ان یراد بهی اخص کل شیء به حسبه، اخص هر چیز به حسب همون چیز است، و هو ما ذکرنا، و کلش این میشه اونی که ما تعریف کردیم من الاستیلا و سلطنت. خب تا اینجا مطالب عرض شد، انشاءالله جلسه بعدم توضیح میدم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.